غیبت یعنی غایب شدن از کلاس، میگن غیبت نداشته باشید، باید حاضر باشید. ولی غیبت یعنی پشت سر کسی حرف زدن که بر وضع زینت است. غیبت دربارش حرفای زیاد گفته شده، البته الغیبت و حدیث داره اشد من الزنا، گناهی بدتر از زنا. غیبت به منزله خوردن گوشت برادر مؤمن که قرآن ذکر کرده. غیبت مقدمات و عللی داره که بسیاری از گناهان دیگه مقدمه غیبت هست. آدم گاهی میخواد دروغ بگه، دروغ گفتن وسیله غیبت میشه. آدم گاهی تکبر میخواد بکنه، میخواد خودشو بزرگ حساب بکنه، دیگری رو تحقیر میکنه، غیبت میکنه. آدم گاهی حسودی میکنه، روی حسودی رفیقش که هم درسشه نمیتونه ببینه، اون بهتر میفهمه، اون بعدش بهتر شده، نمیتونه ببینه، هی تحقیر میکنه او رو پشت سرش چیزایی. و گناهان دیگری زیاده. حتی آدم گاهی میخواد مذمت بکنه ولی به صورت تعریف مذمت میکنه، ولی واقعش اینه که غیبت میکنه، به اسم تعریف قیمت دیگری میکنه. و کذالک زیاد من اینجا نوشتم 7-8 تا از گناهان کبیره است که اینها همه از عوامل غیبت. یکی از چیزایی که عوامل غیبت تجسسه، تجسس در حال دیگران، که قرآن میگه لا تجسس، در مسائل شخصی جزئی مردم تجسس نکنید. و این آیه رو حالا براتون میخونم. یکی از عوامل غیبت باز سوء ظن، آدم بدگمان باشه به مردم. گفتن حتی یکی اگه رفت تو مشروب فروشی، شما حمله بر صحت کنید، وقتی ندیدید مشروب خورده بگید انشالله رفته مثلا چیزی سوال کنید، می‌خواست آدرسی رو بپرسه، رفته اونجا نمی‌خواست زود تا کسی رفت در اونجا نگید که من دیدم شراب خورده. میگم دیدی؟ میگه آره دیدم، رفت تو مغازه دیگه، و شاید هم این کاری داشته. حتی المقدور نباید. حالا اینجا یه بحثایی هست برای مسائل اجتماعی که تفاوت میکنه با مسائل شخصی. حالا خود غیبت یعنی چی؟ غیبت رو من اینجا نوشتم تعاریف متعددی علمای اخلاق و علمای فقه کردن، ولی این تعاریف خیلی با هم متغایر نیست، گرچه عبارتها گاهی کم داره گاهی زیاد داره، گاهی بعضش کاملتره گاهیش ناقصتره، ولی اینها با هم متباین نیست. بنابراین پس در مسائل معرفتی تشکیک هست، به قول فلاسفه مشکک هست، درجاتی داره و این اشکال نداره. در مسائل همین غیبت هم که فقها گفتن مراتبی گفتن که همش درسته، منتها بعضی شاید کامل‌تر بشه ناقصه، نه اینکه اینا با هم تناقض دارن. حالا من یکیشو میخونم ببینید چه جوریه. مثلا که صلوات خط کنید، اللهم صل من نوشتم که فقها در تعریف غیبت تعبیرهای گوناگونی دارند که در نگاه نخست ممکن است دلیل بر اختلاف اونها در تعریف و مفهوم غیبت بشه، ولی با دقت و بررسی بیشتر معلوم می شود که اختلاف در تعبیر نه به دلیل اختلاف در مفهوم، بلکه به منظور تبیین موضوع و تمیز آن از مفاهیم مشابه است. به عبارت دیگر فقها در مقام تحدید و تعریف منطقی برای غیبت نبودند تا کم و زیاد شدن یک قید موجب تغییر ماهوی شود، بلکه فقها با ذکر این قیود می‌خواستند به عنوان یک تعریف لفظی مصادیق غیبت رو از موارد مشابه مانند تهمت، افک، فحش، عیب‌جویی، مسخره کردن، توهین، تحقیر، ایذا، آزار زبانی، اشاعه فحشا و امثال اینا که هر کدامش از گناهان کبیره است و در این حال یه شباهتی با غیبت داره و یه تمایزی واقع داره. مسئله تهمت شبیه غیبته ولی یکی نیست. اشاعه فحشا همینطوره، ایذاء مؤمنین، تحقیر مؤمنین، توهین به مؤمنین، نه همش توی مصادیق غیبت هم ممکنه واقع بشه، اما اینا هر کدوم یه مفهوم خاصه به خودش. اینها احیانا تداخل مصداقی ممکنه پیدا کنه، تا هر یک از عناوین مذکور از حکم خاص. علت این که ما میگیم اینا یکی نیستن اینه که اینها یه احکام خاصی در فقه و حقوق دارن، گرچه با هم مشترکن در بعضی از جهات، ولیکن با هم فرقم دارن از نظر آثار. من خیلی نمیخونم این، اینو بخونید خوبه، دقت کنید روش. حالا یه توضیح مختصر میدم. ببینید اصل غیبت رو معنا میکنن ذکر رو که اخاک به ما یسوعه، چیزی پشتر برادر مؤمن بگید که دوست نداشته باشه، ذکر رو که اخاک به ما یسوعه. خب این تهمت هم که بزنی باز مشمول این هست دیگه، آدم یه تهمت به یکی، یه فوش به یکی بده، اینم باز مشمول همین، یه دهنکجی به یکی بکنی، یه مسخره کنی یه کسی رو، فحشایی دربارش مثلا اشاعه بدی، یه حرفی رو دربارش اشاعه بدی که نبوده، راضی نیست مثلا، اینا هر کدومش یک جهت خاص داره. اشاعه فحشا با غیبت در یه جا با هم هستن، ممکنه شما همون غیبت رو به عنوان فحشا اشاعه بدید، اما گناه اشاعه فحشا 100 برابر بیشتر از غیبت. در حالی که غیبته، غیبتیست شدیدتر. تهمت اگر زدیم به کسی، یه نوع غیبت هم هست در بارش، ولی خیلی بالاتر از غیبت. تهمت چیزیست که طرف نداره، غیبت یعنی چیزی که طرف داره ولی راضی نیست که شما بگید، مخفیست. حالا یه جایی یه کاری کرده، دوست نداره دیگران بفهمن، یه کاری تو خونش کرده، تو اتاقش کرده، یه حرفی رو حتی یه جا زده، راضی نیست شما برید به دیگران بگید، شما نبود اونا رو پخش کنید. حتی اگر بعضی ها اینو اضافه کردن که یک کسی یک کار خیر کرده، دوست نداره که شما ذکر بکنید، میخواد مخفی باشه. خیلی ها هستن آدم هایی که کار خوب میکنن، میگن آقا به کسی نگو، من نمیخوام تظاهر بکنید، و اگر بگید ناراحت میشن، میگن آقا من نگفتم که نگید. بعضی از بزرگان بودن خیلی چیزا میگفتن، گفتن آقا تا ما زنده هستی نگید، این مطلب راضی نیستیم بگید ما زنده هستیم. واقعا راضی نیستن، دلشون نمیخواد مثلا بگن آقا فلانی اهل مکاشفه است مثلا، چون دکون نمیخوان باز کنن که بگن ما مثلا مکاشفه میکنیم، اهل معنا هستن، واقعیت داره. بنابراین غیبت این است که آدم یه چیزی که طرف داره و انجام داده، ما بگوییم که راضی نیست بگیم، ممکنه چیزای دیگه هم باش جمع بشه، ولی این یکی فقط با همین عنوان چیزی که دوست ندارد گفته بشه به همین عنوان. منتهای مراتب بعضی ها اضافه کردن یک قید دیگه، و اون اینه که علنی نباشه کارش، متجاهر نباشه. خب سوال ما اینه که اگر یک کسی متجاهر بود، متجاهر که معنیش اینه که رفته تو تلویزیون کاری کرده، حالا توی جمع دوستان کاری کرده ولی مردم دیگه نمیدونن، بازن همین آقای متجاهر یه عده کارشون نمیدونن، این عده اینجا بودن دیدند، مخفی نکرده از شما ولی از دیگران مخفی، خب میخواد برید بگید، باز دوباره اینم اینو غیبت. اون وقت این که میگن اگر متجاهر باشه غیبت نیست، نه نه که غیبت نیست، غیبت بازن، منتها اگر تجاهر در حدی باشه که طرف هیچ ابایی ندارد که دیگران بفهمند. آدمش میگه بهش کن بابا بذار بفهم، خجالت نمیکشه، از حیا نداره. آدم های بی حیایی که دیگه از گناه کردن، از کارهای بد کردن هیچ ابا نداره. البته یه همچه آدمی که خوبش ابا نداره، اینجا نه غیبت نیست، غیبت هست ولی معذالک حرام نیست، برای پشترش یه حرف زدی دیگه، حرف پشترش بدگویی کردی، ولی حرام نیست. به خاطر اینکه حرام نیست، بعضی فقها این از مصادیق غیبت بیرون کردند. یا مثلا در یه جایی مشورت با شما میکنن، مثل که میخواد مثلا دامادی بگیره، میاد از شما میپرسه خب این حسن آقا که با شما هم کلاسی بود و چند سال با هم تو دانشگاه بودید و رفیق بودید و نماز و درس و بحث و اینا، حالا چه جور آدمیه؟ خب شما در اینجا برای خاطر مشورت که یک مسئله مهمتری در پیش هست، که این میخواد ازدواج کنه، یه میخواد قوم بخش بشه با یه خانواده وصلت بکنه، اینجا خیلی مقدسی کنی، شما بگیم من نمیدونم مثلا. خب اگر واقعا احساس میکنید که باید اینو بگویید و اونا بگید، وقت گرفتار نشن. این آقا آدم تندخویه، اینقدر من میدونم که اینقدر اخلاقش تند، یا میدونم مثلا با مثال خدا نکرده نماز نمیخونه یا فلان کار میکنه. اینجا غیبت هست ولی جایزه گفتنش. بنابراین اینجا چون جایزه خیلی آمدن از مصادیق غیبت بیرون کردن گفتن از این غیبت. حالا حرف بنده اینه که خیلی از چیزا مصادیق غیبته ولی به خاطر اینکه به جهاتی استثناءن تفسیر شده گفتن جایزه، فقها یا علمای اخلاق اینو از غیبت خارج کردن. ولی واقعا خارج نیست، این مصداق غیبت منتها جزء مستثنیاته. مثل یه دروغ برای اصلاح ذات البین آدم یه دروغ بگه، خب این دروغ هست، نه که دروغ نیست ولی جایز است. پس نباید از مصداق دروغ خارجش کرد که بگویم آقا دروغ اصلا نیست، دروغه ولی خب جایزه. بنابراین در تعریف غیبت ما همین کلی رو میگیم که چیزی را آدم پشت سر یک مؤمنی بگه که راضی نباشه. منتهی مراتب بعضی از موارد شاید جایز باشه گفتنش، اونو باید استثناءات بدید. بیشتر موارد هم جایز نیست. و اگه کسی بخواد غیبت نکنه، همینه که من اینجا نوشتم، علل و عوامل غیبت، تا شما برای بیماریتون علت بیماری و علت تبتون رو پیدا نکنید، طبیب نمیتونه شما رو معالجه کنه. باید معلوم بشه شما چرا تب میکنید، این عفونت کجاست که تب میاد. تا عفونت پیدا نکنن تب خوب نمیشه. قدیمای میوادن یه قرصایی به خودی میخوردن، تب بر، یعنی آدم بر تب. حالا اطباء حالا میگن اینجوری نباید تا تب کردی یه تب بر بخوری، خودتون میگیری یه قرص بخوری، نه هم قرص سرماخوردگی، نه هم قرص تب بر، نه خوب نیست. چون اون ریشه تب رو باید پیدا کرد که این تب از کجاست و او رو خشکش کرد. یا سابقا کسانی که معده‌شون فرض کنید که زخم میشد، خیلی از اوقات نمیدونستن که این میکروبه، میرفتن عمل جراحی میکرد، گاهی هم در جراحی طرف میمرد، ولی حالا فهمیدن که این عفونته. بالاخره باید علت مرض رو پیدا کرد. این گناهانی که ما میکنیم اینها مرض است، بیماری است. باید علل و عواملش رو پیدا کرد تا معالجه بشه. اگر شما حسادت دارید، هی غیبت میکنی، هی پشتر رفیقت حرف میزنی، بدگویی میکنی، چون ناراحتی این که اون بهتر از شما درس بخونه دیگه. چون حسادت یعنی آدم توی مسابقه طرف رو میزنه کنار، دیگه تو مسابقه یکی اینجوری بزنه اون طرفی که میدوه نذاره بیاد. البته اگه شما زور بزنی جلو بری خب اشکال نداره، این غیبت است. اما اگه که هولش دادی، تو مکی تو دوا خیلی اینطوره، بعضی ها جای اومد غیر ایرانی ها خیلی مخصوصا ایرانی هم گاهی قرار میکنن، میان جلو دیگران میگیرن، اونجا جای جلو گرفتن نیست که. حسادت همین دیگه، جلو دیگری رو بگیری نذاری کار بکنه. آقا شما خب مردی، به جلو شما درس بخون دیگه، مردی شما بیدار باش، مردی شما خوب درس بخون، مردی مطالعه کن. و البته استعدادات مخالفه، بالاخره یکیش هم با استعدادش به دیگری نمیرسه. ان شاء الله امیدوارم موفق باشید. بقیه بحث میذاریم برای بعد، ولی حواستون جمع باشه که بزرگترین شاید گناهانی که ما علما، یعنی علما که میگن نه معممین، ما که درس میخونیم، گرفتاریم غیبت. خیلی سخته، باید دقت کنید که غیبت نکنید. مرحوم آیت الله بهجت که حرف نمیزدن، میگفتن آقا حرف بزنی میشد. امام همطوری بود، تو نگاه نکنید میگه امام داد میزدن، ولی شما مثلا در مجالس که ما دیدن امام میرفتیم، امام سکوت میکرد. همین امامی که دستش بلند میکرد میگه آی نجف ساکت، آی چون، آی تهران ساکت، آی مشهد ساکت. ولی وقتی می نشستی در مجالسی معمولا اگر لازم نبود، امام هیچ یه احوال پرسی میکنن سبح کن الله بالخیر، بعدم می نشستن. حالا دیگه از هر دری سخن بگن، از هر جای بگن، نه اینجور نبود، چون حرف حرف میاره دیگه. هی بگو پشت سر این بگو، من بخواد مجلس رو گرم کنیم، یکی میگه آقا بریم یه غیبت کنیم، دلمون گرفته آخه. بشیم پشت سر رفقا مسائل سیاسی غیبت کنیم، مسائل چی بگیم بگیم، پشت سر هم حرفا بزنیم، غیبت بکنیم. غیبت چیز بدیه، خیلی دقت کنید. خلاصه از اون چیزایی که آدم رو باز می‌داره از تعالی، از نورانیت، از معنویت، غیبته. خیلی دقت بکنید که خدا گرفتارتون نکنه. آدم اولی که غیبت می‌خواد بکنه خوشش میاد که مثلا بگی، ولی وقتی نگفت بعد خوشحال‌تر میشه، خوشحال‌تر میشه، چه خوب شد که خودم رو کنترل کرد. خیلی حرفا که ما میزنیم بی خوده، حرفای خوب و ماندنی و ضروری و مفید خیلی هست، اما حرفای بی خود هم زیاد هست. انشالله که از خدا بخواهید خدا بهتون توفیق بده، واقعا از خدا بخواهید خداوند انشالله توفیق بده که گرفتار گناهان زبانی مخصوصا غیبت نشیم انشالله. نکنید جوری که بالاخره بقیه تو سیف از بین برند. و صلی الله علی سیدنا محمد.
درس اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود در برنامه مکارم خوبان. در این لحظه دعوت بکنم شنونده مبانی فقاهت باشید، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. پس از اونم تنفس صبح رو تقدیمتون خواهیم کرد. از همه شما التماس دعا داریم. صبحتون به خیر و خدا نگهدار.
گر جلوه حوض را هدف یافته ای،
هر گوهر عشق را
صدف یافته ای.
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلول عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. درباره تحریف قرآن، یعنی درباره این مصیبت عظما که در اصول ما در کتابهای تفسیری ما آمده، به این معنا که از قرآن آیاتی کم شده و آیاتی بوده این آیات رو انداختند. کی این آیات رو انداخته؟ در این باره هم اختلاف. اون کسانی که مدعی هستند از قرآن آیاتی کم شده اختلاف دارد. مشهور در میانشون میگن در زمان عثمان این کار شده، یعنی قرآن جمع آوری شده در زمان عثمان، و چون عثمان جمع کرد دشمن اهل بیت بود و آیاتی را که مربوط به ولایت بود از قرآن برداشت. اسم امیرالمومنین بارها و بارها در قرآن بوده، اسم حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، اسم ائمه طاهرین بوده، اسم شیعه بوده، اسم دشمنان اهل بیت بوده، و همه اینها را عثمان حذف کرد از قرآن. دیگه خواه ناخواه قرآنی که به دست ماست یه قرآن ناقصی. روایاتی هم در این باره نقل شده. بعضی از بزرگان هم نظیر علی ابن ابراهیم با اون همه مقامش، با اون همه شأنش، این گول را خورده، این خبط را کرده و در تفسیرش به از اوقات میگه که در اینجا آیاتی بوده و این آیات حذف شد. راجع به تصحیف و جا به جا شدن هم از همینجا سرچشمه میگیره. مشهور در میان اینا میگن که قرآن جمع آوری شده در زمان عثمان و به دلخواهش یا به یه استحسانهایی که سنی ها دارن این سوره ها پهلوی هم آمده. بالاترین سوره ها از نظر کمی اول آمده که سوره بقره باشه، سوره هم چون همیشه میخونیم اول اومده و بالاخره اون سوره های کوچک هم آخر آمده و به دلخواه عثمان و اطرافیانش این کار شده و جا به جا شدن، یعنی آیات مکی مدنی آمدن، مدنی مکی آمدن، اینم شده، تصحیف شده در قرآن، جا به جا شده به این معنا که سور مکیه آخر قرآن اومده که قالب سور مکی هم آخر قرآن و سور مدنیه اول قرآن آمده، یا آیاتی اول قرآن در حالی که مکیس و آیاتی آخر قرآن اومده در حالی که مدنی. به عکس آیات فراوانی اول اومده در حالی که این آیات مدنی است و آیات فراوانی آخر اومده در حالی که در مکه نازل شده. همه این حرف ها سرچشمه می گیرد از این که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن و قرآنی در دست مسلمان ها نبود. به قول بعضی از روایات خرافیه این قرآن شریف روی یک موش استخونه ها، برگه های درخت و پوسه های درخت، خیلی بالا پوست گوسفند و امثال اینها نوشته بود، یه گوشه ریخته بود. هرچه قرآن می آمد اینجوری پیغمبر اکرم کتاب وحی داشت و این کتاب وحی این آیه رو، این سوره رو می نوشتن می دادن پیغمبر، پیغمبرم در یکی از اتاقها ریخته بود یه گوشه. پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن، امیرالمومنین سلام الله علیه از خونه بیرون نیمدن، عبا به دوش نگرفتن تا این که همون شاخگاه و نمیدونم برگ درخت و امثال اینها رو جمع کردن یه قرآن کردن اووردن در میان مردم، قرآن قبول نکردن. امیرالمومنین قرآنشو برداشت رفت و این قرآنم الان پیش امام زمانی و اون قرآنی که اونا جمع کردن در زمان عثمان بود و اون قرآن به دست ما رسید. لذا میگن قرآن جمع شده در زمان پیغمبر نبوده و قرآن رو در زمان عثمان جمع کردن. بعضیا هم دیدن که خیلی حرف خرافی است، گفتن که در زمان ابوبکر جمع کردن. بعضیا هم گفتن در زمان عمر جمع شده. به عبارت دیگه وقتی انسان روایات رو، تواریخ رو مطالعه میکنه میبیند که اون کسانی که میخواستن عثمان رو یه قدری بلندش بکنن این شانس را به او دادن، اون کسانی که میخواستن ارادت به ابوبکر ببرتن شانس به او دادن، اون کسانی که میخواستن عمر خیلی بالاش ببرن شانس به او دادن. معمولا انسان به خوبی از تاریخ، از روایات استفاده میکنه اینجوری. علی کل حال بعضی میگه زمان ابوبکر، بعضی میگن زمان عمر، مشهور میگن زمان عثمان و تا زمان عثمان مردم قرآن نداشتن. قرآن ها یا در سینه ها بود که باز در روایات میخونیم، در روایات سنی مخصوصا، وقتی که اون جنگ یمامه جلو اومد و 700 نفر از قاریان قرآن کشته شد و قرآنی که تو ذهن مردم بود، تو حفظ مردم بود، عمر دید که وضع عجیبی پیدا شده، نزدیک قرآن از بین بره. لذا جلسه گرفت و گفت که این حافظین قرآن مردن، باید فکری کرد. و بالاخره عمر می فرستاد دنبال اون، دنبال او، ده تا آیه از این می گرفت، یه سوره از اون می گرفت، یه سوره از اون می گرفت، و اینجوری قرآن رو جمع کرد. این حرفایی که زده شده و پایه برای تحریف قرآنه. یعنی شما وقتی که مطالعه بکنید روایات را، وقتی مطالعه بکنید تاریخ را، تاریخ سنی و شیعه را، تحریف قرآن پایش اینه که در زمان پیغمبر ما قرآن نداشتیم مگر در سینه مردم. خب این بحث خیلی بحث مفصلیه. در اون جزوه‌ای که من نوشتم 40 تا دلیل آوردم برای اینکه تحریفی در قرآن نیست، ولی حالا قطع نظر از اونها بحث امروزمون. اگه ما اثبات کنیم که این قرآنی که الان به دست ماست جمع شده در زمان پیغمبر اکرمه و پیغمبر مردند و این قرآن نه یه واب کم نه یه واب زیاد دادن دست مسلمان ها، در زمان پیغمبر این قرآن بود، بعد پیغمبر اکرم این قرآن بود، همینطور بود و بود و بود تا الان، و اگه ما این رو اثبات بکنیم دیگه تحریف یه مسئله سالبه به انتفاع موضوعه دیگه، اصلا تحریف معنا نداره. برای اینکه معمولا تحریف رو نسبت میدن به عثمان، و اگر شما قرآن زمان پیغمبر درست کردید دیگه خب معلومه هر که در قرآن بوده الانم هست، بعد پیغمبر بوده الانم هست تا آخر. یه مقدار روایت بخونیم ببینید این روایت ها به ما چی میگه. اولا راجع به این جمع امیر المؤمنین سلام الله علیه، ما روایات فراوانی داریم، از جمله الان یه روایتش رو بخونیم، و اون اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه یه قرآنی جمع داشتن، جمع کردن و این رو آوردن در میان مردم. مردم این قرآن رو نپذیرفتن. اما نپذیرفتن برای چی؟ گفتن خب ما قرآن در میانمون هست، دیگه قرآن تو رو بخواییم چی؟ یا حسبنا کتاب الله که عمر میگفت، میخواست ولایت رو بزنه، و ما قرآن داریم و این قرآن برای ما بسه. و قرآن امیرالمومنین معلوم میشه تأویلا، شأن و نزولها، ناسخ و منسوخها، یعنی یه قرآن تحشیعی بوده که این قرآن معلومه وقتی که بیاد در میان مردم، خب اهدنا الصراط المستقیم را، صراط مستقیم را تأویل میکنه صراط علیه. وقتی برسه به آیه تطهیر، شأن و نزولش رو اهل بیت حساب میکنه. وقتی برسه به انما ولیکم الله، شأن و نزولش رو امیرالمؤمنین و انگشتر دادن در رکوع حساب میکنه. این جوری بوده، یعنی شأن و نزولا که روایات ما، این روایت تحریف، این اشتباه اونها کردن که امام صادق سلام الله علیه یا مابقی ائمه فرمودن که سرا در زید اهدنا الصراط المستقیم تفسیر کردن، گفتن صراط علی حق، و این اخباریای بی سواد این رو جز قرآنش کردن، گفتن امیر المومنین اینجور گفته یا امام صادق گفته یه صراط علی حق در اینجا بوده حذف شده، در حالی که امام صادق تأویل آیه رو، شأن نزول آیه رو، تفسیر آیه رو گفتن، اونها ازش فهمیدن این که این در قرآن بوده، اونها حذف کردن. اون قرآن امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور بوده، یعنی آیه تطهیر رو میگفته کجا نازل شده، با اشاره البته.